از بیرون کشور میآید با او ما رقابت کنیم و جانشین تولیدات بیرونی تولیدات خودمان بسازیم.
اکنون این زنان تجارت پیشه میگویند که این کارخانه با ماشین های پیشرفته از سوی یک نهاد خارجی تجهیز شده است و روزانه بیش از 300 لیتر شیر را پروسس و فراورده های آن را به بازار عرضه میکنند.
ماش که برای ما میتونم که خرچ پهنتون ما از او پرکنم. امروز کار میکنم، امروز دانشگاه میرم.
فرشته 19 ساله که محصل سال دوم کامپیوتر ساینس در پوهنتون بدخشان است، به رادیو آزادی میگوید که برای پیدا کردن مصارف پوهنتون نیمی روز در فابریکه لبنیات صفا کار میکند و مزد خوبی به دست می آورد.
مصنف دی کامپیوتر ساینس هستم در پوهنتون. کاری که ما در اینجا میکنیم، اما ماش که برای ما میتونم که خرچ پوهنتون ما از او پرکنم. امروز کار میکنم، امروز دانشگاه میرم.
تولیدات لبنیات وطنی صفا در شهر فیض‌آباد مشتریان بیشماری پیدا کرده است. متین یکی از ساکنان شهر فیض‌آباد میگوید از 3 سال به این سو به جای ماست خارجی از تولیدات وطنی کشور استفاده میکند.
از همین ماستهای وطنی خودمون استفاده میکنیم به خاطر تولیدات وطنی است، کیفیت بالا داره، معتبر هم است و همچنین پاکتر هم است. ما قبلا از ماستهای خارجی استفاده میکردیم، نه به تولید وطنمون افتخار بود نه دیگر چیزی، ولی حالا که همین ماستهای وطنی است استفاده میکنیم از این، چون تولید وطنمون است، هم درآمدی به کسایی میشه که تولید کردن و همچنان به اشخاصی که میفروشن و ما کیفیتش بیخی خوب است، بالاست.
نبود برق، جای مناسب کاری و کمبود شیر از چالش هایی اند که فعالیت های این کارخانه را کند ساختند. آمینه میگوید در صورتی که نهادهای غیر دولتی و یا دولت از آنها حمایت عملی کنند، او قادر است که فعالیت هایش را توسعه بدهد و این کارخانه کوچک را به یک مرکز بزرگ تولید لبنیات تبدیل کند.
ولایت با ولایت، در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
فاطمه سوال من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید.
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم که روزهای سرد زمستانی و آوان ادامه ویروس کرونا را و امراض و تکالیف رایج که همه روزه دامنگیر هموطنان است در امان باشید. با این امیدواری شماره دیگری از مجله آزادی را با این مطالب خدمت شما آماده داریم. داستانی با عنوان رعنا، بحثی پیرامون فرهنگ شهرنشینی، خلاقیت در اطفال یک بحث روانی، دکلمه پارچه شعر نابی را نیز داریم، شرح ژانر افسانه و اسطوره از ادبیات داستانی، یادی از مرحوم احمد ضیاء قاری زاده کبوتر و اگر فرصت بود مطالب دیگر.
در این هفته داستانی داریم متأثر از چالش های مهاجرت، از مهاجرتی که ما افغان ها را در نظر سایرین تا حدودی بی مقدار گردانیده و گویا ما را چنان می انگارند که نه زادگاه من معلوم است و نه کشور مطبوع ما، اما اینان بیخبر از اینن که ما هم کشور داریم هم زادگاه مشخص و تنها نقص کار بیسوادی و عقبمانی ناشی از خودخواهی ها و زیاده طلبی و ناآگاهی از انسانیت شماری که ما را به این روز انداختند بوده است و این ماجرا ده ها سال است که ادامه دارد و اتباعی کشور ما چون دیوانه ها بدون هدف و گمراه باد تحمل خطرهای رنگارنگ آواره دیار غربت شده و اهانت‌ها و منتگذاری باشندگان کشورهای مختلف را پذیرفتند. و اما این به اصطلاح عوام باز هم خیریت است که به یک نقطه رسیدند، چون شماری دیگر تومه ننگهای دریایی و لاشخوران زمینی نشدند. روزها و شبها می گذرند اما حال باقیان و بیتالیانی که قرار را بر فرار ترجیح دادن یا نتوانستن این جرأت را بکنن چگونه است؟ از آن بهتر نیست و اینها آن فضای تا حدودی امنی را که مهاجران دارن ندارن و مثل زندانیان عمری هر روز و هر آن یکی پی دیگر صفوفشان کم می شود و به نوحی از آنها بنا به آن مقال به غم بر سر غم عادت کردند که می داند که چه کرده این مردم برنا کرده هایشان فایق آمده و خداوند با این مصیبت های دوامدار این گروه را می آزماید. خیر، ناصر فرزان داستان پرداز معاصر داستانی دارد با عنوان رعنا. ناصر فرزان در داستان رعنا با تأثیرپذیری از این مهاجرت ها و درد و آلام وضع نابسامان یک جوان افغان در لاغر را به تصویر کشیده است که همکارم عفیف ساکبان را می خواند.
اینجا از هر نژادی هست، سیاه، سفید، زرد، دورگه، چندرگه، هیچ کدام زبان هم را نمی فهمیم. فقط با نگاه و اشاره است و به زور چند کلمه انگلیسی گفتن منظور خود را درست و نادرست به هم دیگر می قبولانیم. طی این چند هفته دلتنگی مثل کوه در من لانه کرده، روزها مرتب می پرسم از کجا آمدی؟ چرا آمدی؟ با کی آمدی؟ شب هم در داخل یک اتاق کوچک هفت نفر با هفت زبان با هفت اخلاق و رفتار همدیگر را به زور تحمل می کنیم. مرد هندی آوازهای غمگین می خواند، جوان روسی عاشق اوپراست و گاه سر و صدا راه می اندازد، مرد عرب همیشه وقتش را صرف ورق زدن مجله های سکسی می کند، جوان افریقایی هر چیزی که از آن صدا بیرون بیاورد بر می دارد و دال می زند و پایکوبی می کند، جوان چینی با در و دیوار کاراته بازی می کند، جوان کیوبایی همیشه یک سیگار برگ خاموش لای دندان دارد و چرت می زند. من هم که نه آواز بلدم و نه چیز دیگره بانها می نگرم و روز را به شب و شب را به روز می رسانم. یادم می آید که وقت قاچاقی به این کشور آمدم وارد دفتر پلیس می شوم. هر کس پشت میز می نشیند. مصاحبگر من یک زن اخمو و عینکی است که مترجم او یک دختر هموطن است. مترجم حرفهای زن را برایم ترجمه می کند. حرفها باز هم تکرار همان سوالات گذشتند. متوجه می شوم که احتمالاً قصد آنها از سوالات تکراری این باشد که آیا حرف من یکیست و یا چیزهایی را دروغ گفتم و حالا از یاد بردم. به دختر هموطن می گویم تا که از من می خواهند بپرسن. بالاخره که سرنوشت من معلوم می شود. دختر می گوید باید صبر داشته باشید. شما که چند ماه شده است اینجا آمده اید. کسانی هستند که 2 سال، 30 سال است که آمدند ولی هنوز سرنوشتشان معلوم نیست. باز شب است و در لاغر در اتاق خود جمع شده ایم. همه نامه می نویسند. مرد هندی وقت نوشتن گریه می کند. جوان روسی در حال نوشتن بلند بلند با خود حرف می زند. همه از چپ به راست می نویسند، فقط مرد عرب از راست به چپ می نویسد. هر وقت مرد عرب نامه می نویسد، به من اشاره می کند که چرا برای کسان خود نامه نمی نویسی. شاید فکر می کند من بی سواد هستم، ولی نمی داند که در کشور من اداره پست و آدرس وجود ندارد. به علت جنگ و بربادی رابطه پستی با همه کشورها قطع شده است. برای این که زیادی زیر سوال نروم، من هم قلم و کاغذ را به دست می گیرم و شروع به نوشتن می کنم، بدون این که بدانم به کسی می رسد یا نه. احساس می کنم که دلم را بر روی صفحه باز و درونم را از بغض خالی می کنم. می نویسم: سلام مادر، من اینجا خیلی دلم گرفته است. یاد و دوری شما مرا دیوانه می کند. اینجا هیچ کس وقت ندارد نگاه مهرآمیز به دیگر بکند. اینجا همه چیز دکمه‌ای و کوکی است. اینجا من دوام نمی آورم.
هر ملتی و هر کشوری که امروزه در جغرافیای زمین جا گزین است، فرهنگ و قوانین به خصوص خود را دارد و این رهنمود ها از جانب دولت ها وضع و از سوی مردم عملی می شود. اما بسا دیده شده در کشورهایی که عواملی چون جنگ ها و ناامنی های ناشی از درگیری های میان قومی و میان تنظیمی و سایر پدیده های غیر ضروری تحمیل شده و مردم با ناگزیری در شیوه عقبگرایی و ایستایی قرار داده شده باشند، مسئله انکشاف و پیشرفت در عرصه های مختلف با تزلزل و رکود مواجه می شود و باشندگان آن مرز بوم با نوعی بی فرهنگی و خودکامگی روی می آورند که نه تنها فرهنگ شهر نشینی، بلکه از فرهنگ های دینشینی و کلاسیک خود نیز فاصله می گیرند. از آن جمله است پذیرش فرهنگ شهرنشینی در کشور ما افغانستان که همکارم فرشته ندا بحثی در این زمینه را برای شما ارائه می کند.
فرهنگ در هر نوع از جامعه نشان دهنده شخصیت، هویت، رفتار و کردار را، آداب و مجموعه اخلاقیات و سایر کرکترهای اهالی آن است که به خاطر اجرا و رعایت قوانین و مقررات وضع می شود. فرهنگ شهرنشینی از جمله فرهنگ های کهن است و زمانی که جوامع بدوی وارد مراحل نوین شدند، قوانین و هنجارهای جدیدی را شکل دادند که از این میان مهمترین این تغییرات پذیرش نظم بود که در روابط اجتماعی افراد بروز نمود. برای اینکه افراد جامعه به طور منطقی و قانونمند زندگی کنند، به دنبال آن قانون، دولت و گسترش روابط اجتماعی شکل گرفت و به تدریج با گذشت زمان و بر حسب نیاز شهرها قوانین، مناسبات اجتماعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی نیز به وجود آمد و افرادی که از این قوانین سرپیچی می کردند از سوی مراجع قانونی تعقیب و مجازات شدند. فرهنگ شهرنشینی و مدنیت که نوع تکامل یافته زندگی اجتماعی است، با محدودیت‌های اجتماعی زیاد مواجه است. از یک سو مدیران و مسئولان شهری عهده‌دار تعلیم دائم زندگی شهری هستند و از سوی دیگر شهرنشینان مکلفند برای ادامه حیات مطلوب در شهر فرهنگ شهرنشینی را بیاموزند و فرزندان خود را با محدودیت‌های ناشی از این فرهنگ آشنا نمایند. البته بسیاری از الزامات زندگی شهری که جزء از فرهنگ شهرنشینی را تشکیل می‌دهد به صورت قانونی درآمده است، مانند ممنوعیت عبور وسایل نقلیه از چراغ سرخ، ممنوعیت صدمه به وسایل و اموال عمومی، ممنوعیت احداث بناهای مرتفعی که سبب آزار همسایه‌ها شود و یا چمن‌های استادیوم‌ها تخریب شده، پایه‌های تلفن و برق واژگونند، بر روی درختان و دیوار و چوکی پارک‌ها عبارات به گونه یادگار نوشته شده است: زباله‌دانی ها چپه شده و شکستند. نه تنها کودکان بلکه بزرگان در تخریب اموال عمومی از یکدیگر سبقت گرفتند. اما این گونه هم دیده شده که اگر بخواهیم با دید نقدانه به بعضی از روابط حاکم بر جامعه کنونی نگاه بیندازیم، متاسفانه خواهیم دید حتی اگر کسی بخواهد آداب، رسوم و قوانین زندگی شهری و شهرنشینی را رعایت کند، با ناسزاها و دید تمسخرآمیز فراوان روبرو می شود. مثلا با این جملات برو بابا کدام قانون؟ به عبارت دیگر، آنهایی که مسئولیت پذیرند بیشتر در معرض خطر و آسیب قرار می گیرند و در نتیجه به سوی قانون گریزی حرکت می کنند. به گونه ای که فرار از قانون و ستیز با نظم و انضباط به یک ارزش و هنجار و رعایت اصول و آداب شهرنشینی به امر ضد ارزش و ناهنجاری ها تبدیل شده و بی مسئولیت اجتماعی رواج می یابد. و در توجیه این عمل همین بس است که اگر ما بگوییم چی کسی درست عمل می کند که ما عمل کنیم، این مسئله رای حل نخواهد داشت. انسان در حیرت می افتد چرا مردمی با هزاران سال تمدن و فرهنگ غنی این گونه قانون گریزی و نظم ستیز زیرا سر لوحه کار خود قرار دادند. شاید در این زمینه مقصر 100% مردم عام و شهروندان نباشند. جامعه شناسان ما از اینکه دولت مداران در طول سالهای گذشته به هنجارها و مناسبات اجتماعی نسبت به مسائل سیاسی کمتر پرداخته و اهمیت دادند انتقاد می کنند و معتقدند برقراری ارتباط مناسب بین شهروندان و دستگاه های اداره کننده لازمه داشتن جامعه و شهر سالم و شهروندان قانونمند است. و گفته جامعه شناسان، زندگی کنونی که بیشتر از نوع شهری است نیاز به قوانین و ارتباطات خاصی دارد که هر گونه قصور، کوتاهی و نادیده گرفتن قوانین موجب بسیاری از نابسامانی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود و از فرد به فرد دیگر بالاخره به خانواده و همکاران در سطوح اداری انتقال می یابد. امنیت، احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان، مال، از حقوق انسان است. این ارزش انحصاری یکی از ضرورت‌های زندگی فردی و اجتماعی است. امنیت عمومی مبهم و پیچیده است. این مفهوم در سیر حیات خود دائما دچار تحول شده و از مفهوم به مفهوم دیگر تغییر یافته است. در کشور ما مردم با یک امیدواری به دولت جدید چشم امید دوختند. لذا برای مقابله با همچون ناملایمات، آن هم در عدم آگاهی مردم، باید قوانین و فرمانهای وضع و صادر شود که جامعه به خصوص مردم عوام را به نوع قانونمنداری تقریب و تکلیف نماید و پلانهای کاری تازه چون از توسعه روزافزون شهرها به صورت عمودی و افقی جلوگیری شود و از تشکیل شهرهای میلیونی و کلان ممانعت صورت گیرد. محلات شهری بازشناسایی شوند و ضمن تشکیل شوراهای محلی امکان مراوده و شناخت اهالی فراهم گردد. اماکن تفریحی، ورزشی و آموزشی برای پرنمودن اوقات فراغت ایجاد گردد. از ایجاد ساختمان‌های بلند منزل که سبب اشرافیت بر املاک مجاور و سلب حقوق همسایه‌ها گردد جلوگیری به عمل آید. برای تأمین مسکن مناسب برای بیخانه‌ها در خارج از شهرها و آن سوی کمربندها، شهرها و شهرک‌های جدید با جاده‌های عریض احداث و مشکل ترانسپورت شهری جدی گرفته شود و بالاخره به آگاهی دهی برای مردمی که چند دهه بی‌نظمی و قهقرا را سپری نمودند توجه اساسی مبذول شود تا در درازمدت خود مردم با درک فرهنگ شهرنشینی چون سایر کشورهای انکشاف یافته درک خاص خود را دریابند و با دولت و ادارات مربوط همکار شوند. اما نشود که باز هم چون گذشته ها تنها غاصبان و زورگویان و آنهایی که زمان فرهنگ دهنشینی را صادقانه مراعات نمی کردند امروز بیشتر از این چنگ به فرهنگ شهرنشینی بزنند. خیر، با امید آن روزهایی که مردم کشور ما نیز قانون را از صفحات آن بیرون و با برداشت‌های درست در عملی سازی آن اقدام صادقانه نمایند. این بحث را نیز مختصر می‌سازیم.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شماری از مردم خیلی آرزو دارند صاحب فرزندهای زیادی شوند و در اطرافشان مثل پروانه به دور شمع در حرکت باشند. و شماری هم به این باورند که فرزند عصای روز کهولت و پیری و پهلوبند آنها گردد. و اما اگر از تربیه و تعلیم و اعاشه و اباطه فرزندان بپرسی، با اتکا به مقوله های دیرینه خدا دندان داده رزق هم می دهد
و اگر استعداد ذاتی داشته باشد روزی مرد بزرگ خواهد شد و امثال اینها را دلیل می آورند و با آموزش و پرورش آنها که آن هم حکم خداوند است چندان توجه جدی نمی کنند. چه رسد به پرورش خلاقیت اطفال؟ بحث روانشناسی اطفال این شماره از مجله آزادی را همکارم مهری انوری به شما تقدیم می کند.
همه والدین دوست دارند فرزندان خلاق و خوشفکر پرورش دهند. پرورش خلاقیت کودکان در دنیای امروزی نقش مهمی در آینده آنها خواهد داشت. انسان‌های خلاق راه حل‌های جدید برای مشکلاتشان پیدا می‌کنند. به همین دلیل شادتر هستند و در زندگی موفق‌ترند. اما سوال این است که چگونه خلاقیت را پرورش دهیم؟ خلاقیت نیز مانند هوش انواع مختلف دارد و هر یک از روش‌های پرورش خلاقیت کودکان به تقویت یک یا چند بخش از خلاقیت کمک می‌کند. خلاقیت در مجسمه‌سازی، نقاشی و هنرهای بصری به فرم و رنگ مربوط می‌شود. در حالی که خلاقیت در داستان نویسی به استفاده از کلمات و واژه‌ها برمی‌گردد، همچنین خلاقیت در انجینری به استفاده‌های جدید از اشیای موجود و اختراعات نو مربوط می‌شود. در این نوشته چند روش آسان از راه‌های پرورش خلاقیت در کودکان که برای کودکان پیش از مکتب و شاگردان دوره ابتدایی مناسب است، را به بررسی می‌گیریم. بچه ها را از تلویزیون جدا کنید. به جای نگاه کردن تلویزیون، وقت کودک را با فعالیت های فرحت بخش دیگر پر کنید. تماشای زیاد تلویزیون از آنجا که فعالیت است که کودک در آن منفعل است، برای کودکان اسباب بازی های ساده بخرید. اسباب بازی هرچی ساده تر باشد، کودک در استفاده از آن نقش بیشتر بازی می کند. برای درک این موضوع، نوع بازی که یک بچه با لوگو می کند را با بازی کردن با گیم بازی مقایسه کنید. در لوگو بازی کودک ساعت‌ها به ساختن چیز نو مشغول می‌شود. به همین دلیل اسباب بازی‌های ساختنی مانند لوگو نقش مهمی در تقویت و پرورش خلاقیت کودکان در تمام رده‌ها از 2 سالگی و دوره کودکستان تا دوره مکتب و شاگردی دارد. در حالی که در بازی با گیم‌ها کودک بیشتر تماشاگر است و کمتر نقش بازی می‌کند. برای بچه‌ها کتاب بخونید و از آنها بخواهید پایان دیگری برای داستان بگویند. یا مثلا به کودک بگویید اگر به جای فلان نقش داستان بودی چی کار میکردی؟ بعد از او بخواهید که نقش مورد نظر را بازی کند. از بی‌حوصله شدن بچه ها استقبال کنید. سعی نکنید تمام وقت بچه ها را با فعالیت های از پیش تعیین شده و فوق برنامه پر کنید. اجازه بدهید بچه ها بیکار شوند و حوصله‌شان سر برود. این زمان بهترین موقع برای علاقمند کردن بچه ها به کارهای هیجان انگیز هنری مانند کار دستی، نقاشی، سفال و خمیربازی است. به کودکان اجازه بدهید قدر کثیف کاری کنند. نقش هنر در خلاقیت کودکان مهم است و فعالیت های هنری برای کودکان نیازمند ریخت و پاش است. هرچند نظم و نظافت مسئله مهم است، لیکن تاکید بیش از اندازه بر نظم و ترتیب به گونه ای که محدودیت های زیادی برای بچه ها ایجاد کند، یکی از عوامل از بین رفتن خلاقیت است. در زمان و مکان معین به کودک اجازه بدهید فعالیت های را که با کثیف کاری همراه هستند، انجام دهد و از ایجاد شرایط نظم آهنین در منزل و خانواده بپرهیزید. به عنوان مثال نقاشی با رنگ در روی اسفالت و تخته مشق فعالیت لذت بخش برای کودک خواهد بود که در عین حال به پرورش خلاقیت در نقاشی کودک کمک خواهد کرد. به همین ترتیب نقاشی با کف دست و کف پای کودک و یا استفاده از مهر میوه و سبزی در پرورش و تقویت خلاقیت در نقاشی بچه ها مفید خواهد بود. از نقش هنر در خلاقیت کودکان غافل نشوید. کارهای هنری بچه ها را از ساختن کارهای سفال گرفته تا نقاشی کودکان را تشویق کنید. خمیربازی و سفالگری برای شاگردان کودکستان و ابتدایی در پرورش قوه تخیل و خلاقیت آنها نقش موثر دارد. یکی از بهترین راه های پرورش کودکان خلاق در رده سنی کودکستان، مدخل و یا شاگردان ابتدایی و بعد از آن درست کردن کار دستی است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
نان پاره ز من بستان، جان پاره نخواهد شد. آواره عشق ما آواره نخواهد شد. آن را که منم خرقه اوریان نشود هرگز، وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد. آن را که منم منصب معذور کجا گردد، آن خاره که شد گوهر او خاره نخواهد شد. آن قبله مشتاقان ویران نشود هرگز، وان مصحف خاموشان سی پاره نخواهد شد. از عشق شود ساقی این دیده من، لیکن بی نرگس مخمورش خمار نخواهد شد. بیمار شود عاشق اما به نمی میرد، ماه ارچی که لاغر شد استاره نخواهد شد. خاموش کن و چندین غمخواره مشو، آخر آن نفس که شد عاشق اماره نخواهد شد.
میگویند آنچه به وعده آمد ادای آن نیک است. در این برنامه به شرح افسانه یا اسطوره میپردازیم. افسانه یا اسطوره که در زبان پهلوی با آن افسن میگفتند و معنای داستان خیالی است توهی از هر راستی. و باور یکی از محققین اسطوره که جمع شکسته عربی آن به گونه اساطیر بیشتر به کار میرود منشه هندو اروپایی دارد. در سانسکریت سوترا به معنی داستان است که بیشتر در نوشته های بودایی به کار رفته است. در یونانی هیستوریا به معنی جستجو و آگاهی، در فرانسوی هیستوریر، در انگلیسی به دو صورت ستوری به معنی تاریخ، گزارش و روایت به کار می رود. کسانی که چه در گذشته و چه امروزه با پژوهش و شناخت افسانه ها اشتغال دارند تا کنون برای افسانه تعریفی مشخص، دقیق و پذیرفتنی برای همگان نیافتند، بلکه هر یک به میل و اشتیاق و وابستگی های اجتماعی خیش آن را تعریف کردند. گاه گاهی در تعریف متخصصان از افسانه اشکالاتی دیده می شود. علت آن این است که آنها به افسانه از سر اعتقاد و ایمان می نگرن. آنان دنبال این اندیشه اشتروس که برای درک اندیشه وحشی باید با او و مثل او زندگی کرد، نه تنها به ساختار بلکه به عمل کرد جادویی افسانه در جامعه و در واقع به اعجاز آن در ایجاد همبستگی قومی و عقیدهی ایمان می آورن. و به همین دلیل برای آنها افسانه یا نهاد زنده بسیار مهمتر از نهادهای کهن است. میرچا الیادا دینشناس رومانیایی افسانه را چنین تعریف می کند: اسطوره نقل کننده سرگذشت قدسی است، راوی واقعی است که در زمان نخستین زمان شگرف بدایت همه چیز رخ داده است. به بیان دیگر افسانه حکایت می کند که چگونه به برکت کارهای نمایان و برجسته موجودات فراتبیعی واقعیتی، چه کل واقعیت یا تنها جزئی از آن، پا به عرصه وجود نهاده است. بنابراین افسانه همیشه متضمن روایت یک خلقت است، یعنی می گوید چگونه چیزی پدید آمده و هستی خود را آغاز کرده است. افسانه فقط از چیزی که براستی روی داده و به تمامی پدیدار گشته سخن می گوید. در نظر کارل گوستاو یونگ، و فروید افسانه شناسی دانشی است که از فرافگنی نمادین تجربیات روانی نوع بشر به وجود آمده است. اسطوره شناسی علمی است که کارش طبقه بندی و بررسی مواد و مثالی افسانه شناسی بر حسب روش تحلیل و وارسی دقیقی که در همه دیگر علوم تاریخی معمول است. به عبارت دیگر، افسانه تلاشی برای بیان واقعیت‌های پیرامونی با امور فراطبیعی است. انسان در تبیین پدیده‌هایی که به علتشان واقف نبوده و به تعبیرات فراطبیعی روی آورده، و این زمانی است که هنوز دانش بشری توجیه کننده حوادث پیرامونیش نیست. به عبارت دیگر، انسان در تلاش ایجاد صلح روحی میان طبیعت و خودش افسانه ها را خلق کرده است. تمایز قصه با حکایت و افسانه در بین مردم عام و آنهایی که از سواد بهره کم دارند خیلی مشکل است و هر یک را به جای دیگری استعمال می کنند، در حالی که قصه گویان پیر، چه زن و چه مرد، که با جملات بود نبود، بود یار بود، زمین نبود، شد یار بود، یک کلکی ایار بود، بنان خوردن تیار بود، از کار و بار بیزار بود، الی اخیر آغاز نموده و در پیان به شرح می پردازن. همه افسانه‌اند، نه داستان و قصه و حکایت و دیگران. افسانه را در ادبیات شرق می بینیم، به طور مثال در ادبیات مصر. ابوالهول غول افسانه های مصر باستان و اسطوره ادب، مخلوطی از انسان و حیوان با پیکری از شیر مزین به بالهای عقاب و دارای کله شبیه سر زنان است. این موجود افسانه‌ای کسانی را که موفق به حل معمای او نمی شدن می کشت و در نظر مصریان باستان مظهر آفتاب محسوب می شد. ابوالهول بزرگ که در مصر قرار دارد از صخره‌ای تراشیده شده است و 17 متر ارتفاع و 39 متر طول دارد و رمز اسرارآمیز بودن ابوالهول احتمالاً در ارتباط با تعهد و ادای سوگند هنرمندان و خالقین اساطیر است که بر اساس آن موظف شدند. افسانه در ادبیات شرق، به خصوص در ادبیات ما، ژانر خاصی است و شروع افسانه ها با عبارات آهنگین آغاز می شود. مثلا افسانه سی سانه چل مرغک ده خانه که به تعقیب آن ابراز اصلی مطلب گنجانیده شده. امروزه در آهنگ های فولکلوری که به شیوه پاپ و استراد نیز اجرا می شود داخل شده است. بله، این صدای مرحوم کبوتر بود، شاعر، آهنگساز و میرزای وقت که 13 سال قبل در دیار غربت جهان فانی را ودا گفت و بنابر وصیتش جنازه مرحوم به کابل انتقال و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. همکارم عفیفه ساکب با ماست و یادهانی از کبوتر بازمانده از پرواز را دارد که با هم می شنویم.
کبوتر با پرواز از وطن به کشور کانادا رسید و در آن دیار روحش پرواز کرد. در یادنامه از شاعر نامدار پرتو نادری می‌خوانیم. قاری‌زاده به سال 1992 کشور را ترک کرد و سرانجام کشتی شکسته آوارگی او در ساحل کانادا لنگر انداخت. او در شهر تورنتو کانادا زندگی می‌کرد. در همین شهر بود که بروز یک شنبه 13 جنوری 2008 برابر با 23 جدی 1386 خورشیدی کبوتر زندگی او از بام غمناک غربت رو به سوی آسمانهای ابدیت پرواز کرد. سفرش مبارک باد و دروازه های بهشت برویش گشوده. بستگان آقای قاریزاده می گویند او وصیت کرده بود که جنازه اش را به زادگاهش کابل انتقال دهند و در کنار مادرش به خاک بسپارند. پیکر قاریزاده را به کابل آوردند و به روز سی شنبه 19 جنوری 2008 برابر با 29 جدی 1386 به خاکش سپردند. قاریزاده در روزهای آخرین زندگیش مرثیه برای خود سروده بود. شاید آخرین شعر او باشد: ما که مردیم هایهو نکنید، هیچ در مرگ من غلو نکنید، بی صدایم به خاک بسپارید، مرگم اعلان رادیو نکنید، غسل خود کرده ام به خون جگر، روبرویم به مردشو نکنید. سید مقصود برهان نویسنده افغان با استفاده از نوشته ها در آریایی می نویسد: قاریزاده مانند عده از شعرهایی که غوطه‌ور دریای عرفان و یا خواص مستلزم معرفت هستند، عبادت را به جز از خدمت خلق الله چیز دیگری نمی دانند و کعبه دل را که ساخت رب جلیل است بارها از کعبه ظاهر که ساخته ابراهیم خلیل است ترجیح می دهد. چنانچه ادعا دارد: اجری که ضیا جویی از کعبه دلها جوی، این است عبادت ها، این است عبادت ها. ضیا قاریزاده کبوتر 85 سال داشت که خاموش شد و اما پیش از آن بیناییش را از دست داده بود. قاریزاده در سال 1307 خورشیدی آموزش‌های ابتدایی را در مکتب نجات وقت آغاز کرد و بعدها در همان مکتب به عنوان معلم زبان فارسی مشغول به کار شد. ضیا قاریزاده افزون بر آموزگاری وظایف مختلف در عرصه مطبوعات و فرهنگ افغانستان به عهده داشته است. او مدت در پوهن ننداری و افغان ننداری به عنوان مسئول فرهنگی و زمان هم به عنوان مشاور وزیر اطلاعات و فرهنگ در حکومت محمد ظاهرشاه کار کرد. آقای قاریزاده آهنگهای خود را در رادیو افغانستان به نام مستعار کبوتر ضبط می کرد و همچنین برای عده زیاده از آوازخوانان دیگر آهنگ و تصنیف می ساخت. استاد پرتو نادری می نویسد: شاید قاریزاده خود ادامه معنویت بزرگ رودکی بود، نه در شعر بل در موسیقی و آواز نیست. قاریزاده موسیقی می دانست، می نواخت و می سرود و آواز داشت به نیکویی مژده دیدار یار پس از سالهای بلند دوری. آواز داشت به رازناکی یک اندوه ناشناخته، یک اندوه مقدس. رودکی نیز موسیقی می دانست، چنگ می نواخت و آواز داشت به شورانگیزی سمفونی دریاها در خلوت شبهای مهدابی. غزلهای قاریزاده گفتگوی عاشق و معشوق است که در نهایت عاشق که جز شاعر کس دیگر نیست تسلیم زیبایی معشوق می شود. مثلا در غزل تصویر که چند بیت آن را می آوریم: دختر نقاش ترکی گفت نقشت چون کشم، گفتمش اندر دل شب آه می باید کشید، گفت گر تصویر خود را برکشم نزدیک آن، گفتمش پهلوی آه یک ماه می باید کشید، گفت بر رخسار خود تار نگاهت را چسان، گفتمش در شعله مشت کاه می باید کشید. مقصود برهان می نویسد: قاریزاده به خاطر ذوقی که به هنر داشت در حلقه دوستان و هنرمندان می سرود و گاه هم آهنگهای خود را ثبت فیته رادیو می کرد.
چنانچه در آرشیف رادیو افغانستان در حدود 25 پارچه به نام کبوتر از او موجود است. موصوف آهنگ های خود را نه به خاطر شهرت یا پول، بلکه به خاطر ارضای ذوق هنریش زمزمه و اجرا می کرد. معروفترین آهنگ های مرحوم قاری‌زاده را قرار ذیل نام می بریم. مشک سوده می بارد، ابر بهمن کابل، بیا شبهای مهتاب است، تو ای مای یگانه، مکن دیگر بهانه. بیاد داری که روز اول انان نازد بنی سواری، چمن چراغان است هی هی گلکم، انار دانه نداره انار بیدانه، هستی ما نظام ما، رفتیم از این باغ هجر تو حاصل. از شادروان قاری‌زاده کتابهای زیل به یادگار مانده است: نگینه ها، خزانه زندگی، هدف، سهم هنود در سخن دری، رساله نینواز، پیام باختر، مجموعه منتخب اشعار، طنزهای ادبی و تاریخی و غیره. شاد باد روح و روان زنده یاد احمد ضیا قاری‌زاده و کلیه پیشگامان و خدمتگزاران فرهنگ، هنر و ادب زبان دری.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی را با آهنگی از کبوتر به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بیا شبهای ماتاب است، بیا شبهای ماتاب است، تو مایه گلشن باره دیوان دوش رفتی جلوه سامان